بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ذیل مسئله هجدهم از مسائل نفقات زوجه گفتیم بقیه هنا امورون، دو امر از این امور بیان شد، رفتیم سراغ امر سوم و آن عبارتی بود که از صاحب کتاب مبسوط از علمای عامه به نام سرخسی از بعضی از مشایخ نقل کرده بود که جماعتی از مشایخ ما معتقدند در مسئله ادعای اعصار زوج باید نگاه به زیش کنیم. زیی که این گفته یعنی ظاهر حال. اگر زی زوج زی اغنیا بوده باشد ادعای اعصار پذیرفته نیست، اگر زی فقرا بوده باشد ادعای اعصار پذیرفته است. برای اینکه زی یعنی ظاهر حال جز امارات معتبر است، به سه آیه از قرآنم استدلال کرده بود. یکی آیه ای که در سوره بقره است، آیه 273، درباره کسانی که فقیرند و سؤال نمی کنند، لا یسألون الناس الحافا. قرآن در باره اونها میگه تعرفهم به سیماهم، ظاهرشون نشان میدهد که اینا بیچاره اند اما آبرومندند و سؤال نمی کنند. این ظاهر حال رو قرآن حجت دانست. آیه دیگر در سوره یوسف آیه 26 سوره یوسف ظاهرن چند؟ بعد آیه 24 سوره یوسف 24، حالا ببینید 24 یا 26. امکان قمیص و قدمین قبول فصدقت و هو من الکاذبین، گرچه شهد شاهد من اهلها، شاهدی شهادت داد که میگن بچه شیرخواری بود در اینجا، بچه در گاهواره بود، خود اون شهادتش خوبه، ولی استدلال به ظاهر حال کرد که اگر پیراهن یوسف از قسمت جلو پاره شده باشد دلیل بر این است که زلیخا فرار کرده و یوسف در تعقیب او بوده و درگیری پیدا شده، پیراهن یوسف از قسمت جلو پاره شده، اما اگر عکسش بوده باشد یوسف راست میگه. خب این ظاهر حاله. و همچنین آیه از سوره توبه آیه 46 سوره توبه که قرآن مجید میگه اینها که ادعا میکنن ما آمده جهاد بودیم، اینا دروغ میگن، ظاهر حالشون این است آماده نبودن، نه مرکبی نه سلاحی نه توشهی، ولو اراد الخروج لأعدوا له عده، اگر اینا آماده جهاد بودن وسائلی فراهم میکردن برای جهاد. چون در اون زمان مجاهدین سلاح و مرکبشون رو خودشون تهیه میکردن. اینا معلومش دروغ میگن. چند آیه هم ما اضافه میکنیم بر این آیاتی که این جناب گفته است. سه آیه بیش از این هم شاید در قرآن پیدا بشود. یکی داستان شعیبه که آیه 24 سوره قصص. یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. دختر شعیب پیشنهاد کرد یوسف رو ببخشید موسی رو به عنوان کارگر و شبان استخدام کنه شعیب، و گفت قوی و امینه. اما قوی بودنش خوب مشاهده شد. دلو عظیم را تنهایی از شاه کشید، از شاه مدین. امین از کجا؟ در روایات داریم شعیب سوال کرد که به دخترش گفت من اینه علمت انه امینون. و وقتی میخواستیم بیاییم حاضر نشد من جلو او را بروم، گفت پشت سر من بیا. حالا برای چی؟ گاه گفته میشد برای اینکه مبادا پشت سر او را برود بادی بوزد، مثلا قسمتی از بدن او نمایان بشود، یا نه نخواست حجم بدن او را حتی در لباس ببینه. خب این ظاهر حاله. امین بودن با این معنیش این از ظاهر حال این من دیدم مراعات میکنه. این اجیت ظاهر حاله که با یه صحنه عذاوت کرد به این که اون امینه علاوه بر این که قویه. خب اینم دلیل دیگر میشه. آیه دیگر در سوره هود آیه 7 داستان ضیف ابراهیم نقل شده که ابراهیم دستور داد اجله حنیز بیاورند، گوساله پخته شده به اصطلاح کباب شده برای مهمانهای تازه واردی که آمده بودن. لابد سوال میکنین 5-6 تا 7-8 تا مهمان تازه وارد اجله حنیز برای چه میخواهند؟ یه گوساله. بزرگانی که دارای کارگر و کارمند و خدمتگار بودن وقتی مهمان پیدا میکردن سه برابر گاهی غذای مهمان غذا درست میکردن برای اینکه کارگران و کارمندان و اینا همه بهره‌من بشن، نه اینکه فقط مهمانها بیان سر سفره رنگین بنشینند و غذای خوبی بخورن. اما خدمتگزاران و کارگران و کارمندان اینها چیز باشن، محروم باشن. حضرت ابراهیم همچون گوسفندان یا حیوانات دیگر اهلی داشت، شبانها و کارمندان و کارگرانی داشت و خواست اونا هم بهره مند بشن. از خیال نکنید دست به اسراف زده است و پیغمبر خدا و اسراف. شاهد من اینجا نیست، شاهدم اینجاست. فلما رعا ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه. وقتی دید این مهمان ها دست به غذا دراز نمی کنن، ابراهیم از این فهمید اینا اعداء و دشمنانن، چون اگر دوست بودن دوست غذای دوست رو میخوره، اینکه غذای نمیخوره اینا خیال بدی در سر دارن. به این ظاهر حال قضاوت کرد نکرهم، اونها رو انکار کرد و او جسم منهم خیفه، در دل از اونها ترسید به خاطر اینکه اینها احتمالاً آدمهای خطرناکی هستن. بعد گفتن نه اینا رسول ربک، ما فرستاده های خدا هستیم، دو تا مأموریت داریم، یه بشارت به تو بدیم، بعدم از اینجا برویم جمعیت قوم لوط رو در هم بکوبیم. اما بشارت این است که فرزندی نداری، خدا به تو فرزند داده میشه، بعدن هم سراغ قوم لوط. که در آیه داریم ابراهیم از خداوند تقاضا کرد که عذاب از قوم لوط برداره. خوب دقت کنید قوم لوط چقدر آلوده بودن. در این حال پیغمبر خدا بازم برای اینا داره شفاعت میکند و که خطاب آمد یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک، کار تمامه، فرمان قطعی صادر شده، جای شفاعت نیست. ولی ابراهیم تا این اندازه هم داره شفاعت میکنه، شاید اصلاح بشن، شاید توبه کنن. درسیست برای ما که اگر یک کس آلوده ای رو یه بار، دو بار، سه بار امر به معروف نهی از منکر کردیم، خودن مایوس نشیم و یه نفرینی کنیم خدا ریشش رو بکنه. آید تا اونجایی که میشود جلو رفت و شاید اصلاحی ممکن بشود. به هر حال شاهد بر این بود که فلم ما و آیدی هم لا تسل و الهی نکر هم و او جسم این هم خیفه قالو لا تخف. اینم عمل به ظاهر حال بود و قضاوت به ظاهر حال. سوم در سوره کهف که می دونید آیاتش اجمالاً اعتراض موسی به خضر بود. هنگامی که دید خرقها کشتی رو داره سوراخ میکنه اعتراض کرد. ظاهر حال این است که این امر منکری است، اما خب احتمالات دیگر هم داره، خضر پیغمبره. ظاهر حال گرفت و اعتراض کرد. در مورد اون جوان فلق یا غلامن فقط الله، بله حالا یا پیغمبر یا نه، بعضی خضر محل بحثه. خضر خیلی از پیغمبران می دانن. قرآن به عنوان عبدن من عبادنا فوجدا عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما، هرچه از معلمی پیغمبر بود. بالاخره عبدن من عبادنا پیغمبرم نباشه رو حساب کتاب کار میکنه دیگه. خب اعتراض موسی با حسب ظاهر حال بوده. فلق یا غلامن فقط فلق قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا. خب اونم همینطوره. خب اون عبدم من عبادنا، حالا بگید یا پیغمبر یا نه عبدم من عبادنا آتینا و من لدنا علما، این بی حساب کتاب کسی رو نمی کشه. ظاهر حال رو دید و اعتراض کرد. و همچنین راجع به ساختن اون جدار، اینا هم ظاهر حاله. خب اون بعده، اونا بعد بود که موسی فهمید این مسائل و اثر ظاهر، قبلا متوجه این نکات نبود. ولی هر چه بود ظاهر رو گرفت و اعتراض کرد. و از این قبیل آیات بازم ممکنه در قرآن مجید باشه در داستانهای مختلف. من یه تأمل اجمالی کردم، این چند آیه رو به فکرم رسید که خدمتون بیان کنم. علا کل حالن از مجموع این آیات روایات هم میشه استفاده کرد. استفاده میشود ظاهر حال من الامارات المعتبره و مطابق آن میشود قضاوت کرد. خب آیا این اماره ایست اختراعیه شرع اسلام یا چیزیست که در بین عقلاست و شارع مقدس اونو امضا کرده؟ ظاهرین از امارتون عقلاییتون امضا هست شرع، به علتی که عقض به ظاهر حال هم ما میبینیم در بین عقلا هست که در محاکم عرفیه هم اگر ظاهر حالی باشد عقض به ظاهر حال می کنند. بله. و به عبارت دیگر این عبارت رو دقت کنید خوبه، همان گونه که ظواهر الفاظ حجته، ظواهر افعال هم حجته. مگر ما در باب الفاظ نمیگیم ظواهر الفاظ حجته، افعال هم ظواهرش حجته. اون حجت و نقلائیه، این هم حجت و نقلائیه. اون رو شارع مقدس امضا کرده، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، این رو هم شارع مقدس عملا امضا کرده. در دادگاه هم قبول میکنن وقتی ببینن ظاهری ظاهر چیز هست، افرادی هست که دارای ثروت و یسار هستن، بهش میگن تو ظاهر این هست که پولدار هستی، ثابت کن به این که نیستم، بیانه بیان. تو دادگاه هم به اون ظاهر عمل میکنن، بیانه میخوان از کسی که زیه و زیه الاغنیا. خب ما اجازه بدید من این رو به عنوان یک اجازه هنوز تطبیق نکردم. اجازه بدید کبرا رو تطبیق میخوام بکنیم بر ماننفی. کبرا ثابته، حجیت ظواهر این آیاتی که خوندیم، آیات رو روی هم بریزید، یه قاعده کلیه از موارد خاصه استیناس میشه، به قول بعضی استیاد میشه، سید میکنیم از موارد خاصه قاعده کلیه بر حجیت ظواهر. حالا تطبیق کنیم در ما نحنفی. در ما نحنفی هم میگیم اگر زیش ظاهرش ظاهر اغنیاست، چه رقم خانه مجللی داره، اتومبیل زیر پاشه، محلی برای کسب و کار تجارت داره، حالا میگه ورشکستم هیچی ندارم، اصلا من آه در رسات ندارم، از اول نداشتم، ظاهر این است که وضع تو خوبه، اگر ادعای اعصار میکنی برو دو شاهد عادل بیانه بیار. بعد هزار در ماننفی اینطوره. اما اگر ظاهرش نه، یساری نیست، ادعای اصالش پذیرفته میشی چون مطابق استصحابه و قسم برش کافیست و باید اونی که میگوید تو دارای یسار هستی زوجه، باید زوجه اقامه بینه بر این امر کند. و گاهی هم هیچ کدامش نی، نه امارات یسار داره نه امارات احسار داره، چی بینابینه، نمیشه گفت آدم پولداریه، نمیشه گفت آدم فقیریه. ظاهر حال نه این است که میگیم پول تو بانک داره، میبینیم لباس تمیزی داره، اتومبیل زیر پاشه، خانه داره ملکی، همین. اما بیش از این پول داشته باشه نفقه بده، میگه ندارم. منظور از ظاهرحال این نیست که یه مش پول تو بانک داره، این که عینه، یقینه، این که ظاهر نیست، این که ظن نیست، یقین میشه. ظاهرحال لباسش، مرکبش، خانهش، بچه‌هاش میبینیم لباس ترتمیزی میپوشن، خب اینا میشه ظاهرحال. و گاهی هیچ کدامش نیست، نه زی اغنیاست نزی فقرا. اینجاست که باید بیریم سراغ همون استصحاب و همون بحث هایی که در مسئله 18 داشتیم. حالا تمام کلام در امر سوم، بریم سراغ امر چهارم. بعد ظاهر حال بر استصحاب مقدمه، چون از امارات. بله؟ خیلی خوب ممکنه اگر احتمال نمیدادیم که ان تحففه که یقین داشتیم ظاهر حال که میگیم و اینکه ظنی داریم یقین نداریم امارتون ظنیتون عقلائیتون شرعیه نه یقین. و اما امر چهارم امر مهمی است که میبایست در بحث های قبل متعرضش میشدیم نشدیم. من مراجعه کردم دیشب به جواهر، دیدم در مباحث گذشته ایشان متعرض شده. مرحوم فاضل مقداد هم در کنز العرفان در ذیل آیات سوره طلاق وصل متعرض شدوان اینه: اگر زوج مؤثر نسبی بود و موثر نسبی، چطور؟ به حسب حال خودش دارا یسر لقمنانی دارد و زندگی ساده‌ای و لباس ساده‌ای و خانه ساده‌ای و موثر نسبیه به حسب حال خودش، اما به حسب حال زوجه موثر نیست، چون زوجه شأنش بیش از آن است که او داره. شأن زوجه این است خادمه ای داشته باشه، مرکبی داشته باشه، لباسی از این بهتر، خانه ای از این بهتر، ولی شأن زوج نیست. ما تعبیر میکنیم لوکان از زوج موسرن به نسبه و مؤسرن به نسبه. موسر به حسب حال خود و مؤسر به حسب حال زوجه. شأنیت زوجه نمیتونه ادا کنه. در اینجا تکلیف چیست؟ آیا باید بره دست و پا بکنه و مطابق شأن زوجه تهیه بکنه؟ و اگر نتوانست بدهکار میمونه، کما اینکه در مسئله قبل هم اینو دقت کنید، کما اینکه در مسئله قبل هم زوج مؤثر به ذمه‌اش باقی میمانه، نفقه رو امروز نمیتونه بده بدهکاره، باید بعدن که گیرش آمد بدهیشو بده. آیا اینجا هم همینطوره که بگیم نسبت به مقدار توانش الان میدهد، باقی مونده که شأن زوجه است و نتوانسته انجام بدهد به ذمه زوج باقی میماند، یا نه زوج به اندازه توانش باید کار کنه؟ خب نداره. اگر داره به اندازه شأن زوجه، اگر داره به اندازه شأن زوجه، اگر نداره به اندازه شأن خودش. در واقع اعصار نسبی تا به حال اعصار مطلق داشتیم بحث میکردیم، حالا داریم اعصار نسبی رو داریم ثابت میکنیم به تناسب. میبایست ما در بحث‌های قبل اشاره میکردیم به این، ولی امام متعرض نشدند و ما هم متعرض نشدیم و دیدیم اینجا مناسبه که ما اون بحثی که فاتحنا به تناسب اعصار نسبی در اینجا مطرح بکنیم. صاحب جواهر در همون مباحث سابقه که مقدار، کیفیت، کمیت نفقه چه اندازه باید باشد، حالا میرسیم داری کند فلا نفسن، الان میرسیم آیات سوره طلاق رو میخونیم، عجله نکنید. مرحوم امام قدس سره یه مسئله طولانی داشت، کمیت و کیفیت بله چیز رو بیان کرد، نفقه رو بیان کردن، و همه جا شأنیت زوجه رو بیان کردن. یادتون هست مسئله چندم بود؟ مسئله هشت بود. احسن، مسئله هشت مفصل گفتن اما متعرض این مسئله نشدن که اگر زوج مؤثر باشد و نتواند به اندازه شأن زن تهیه کنه، به اندازه شأن خودش آیا کافی یا کافی نیست؟ مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان فی تفسیر آیات احکام القرآن، چون احکام القرآن متعدد نوشته شده، هم عامه نوشتن احکام القرآن و آیات احکام رو و هم خاصه نوشتن. در خاصه دو تا کتاب خوب هست، یکی کتاب مرحوم مقدس اردبیلیه که مجمع البرهان مثل که اسمش، بله، و دیگر هم کنز العرفان فاضل مقداده. اونها هم آیات الاحکام جساس نوشتن اهل سنت. و به هر حال فاضل مقداد از کسانی است که خیلی خوب آیات الاحکام رو بررسی کرده و دنبال کرده. به اینجا که میرسه یه بحثی داره، یه بحثش رو مفصل صاحب جواهر مطرح کرده. وان این است که قد یقال، به این که ظاهر آیات سوره طلاق این است که اگر زوج توان داره به مقدار شأن زوجه، اگر توان نداره به مقدار توانش، بیش از این معمول نیست. چرا؟ چون قرآن میگه لینفق ذو سعة من سعته، آیه 7 سوره طلاقه، لینفق ذو سعة من سعته، کسی که ذو سعة است و اندازه ای سعه و شأن زوجه بده. و من قدره علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که زندگیش محدوده و اندازه ما آتاه الله بده. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند مجبور نمی کند کسی را بیش از آنچه داده بهش بده. معنیش این از زندگانی درویشانی زوج رو باید بپذیره، قدمی هم نداره. شأن که گفتیم در جاییست که داشته باشه، اگر زوج داشته باشه شأن رو باید رعایت کنه، اما اگر نداشته باشه چیزی بر اون نیست به اندازه توان خوده. ظاهرش این است که بعدن هم بدهکار این زوجه نیست. ظاهر آیه این است که نیست. فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیفش ادا شد، یه باقی مونده شو به ذمه‌اش بمانه. شأن من دو لباس بود، دو نوع غذا بود، یکیشو دادی خدا برکت بده، دومی در ذمت باقی مان، عند القدرة والاستطاعة باید بدی. ظاهر آیه این نیست، ظاهر آیه این نیست. بعضی اینو گفتن، بله بعضی اینو گفتن، ولی من العجب هم صاحبه کنز العرفان مخالفت کرده، هم مرحوم صاحب جواهر. شرح این مطلب رو میتونید در جواهر آدرس بدم، همون جلد 31 صفحه 333 اونجا متعرض شد، نه اینجا، صفحه 333 کلام کنز العرفان نقل کرد. بعد کنز العرفان، خوب دقت کنی در زمان این بحث رو تمامش کنیم، کنز العرفان فاضل مقداد وقتی این نقل میکنه میگه ما اینو قبول نداریم، بلاغ اجماعه، ادعای اجماع میکنه. بر چی؟ بر این که شخص زوج باید شؤون زوجه رعایت کنه. الاجماع علاوه آیت شؤون زوجه اجماع داره که شؤون زوجه باید رعایت بشه. آیه داره میگه نه، میگه آیه رو تقییدش میکنی. خوب دقت کنی، ادعای اجماع بر رعایت شؤون زوجه میشود، بعد هم میگه آیه رو تقیید میکنیم. چطور؟ حالا اجازه بدید. میگه آیه رو تقیید میکنیم. تقییدش میکنیم به این که الان لازم نیست بدهد، اما بعدن بدهد. الان لازم نیست بدهد، بعدن بدهد. خیلی بهش میزنیم. و من قدر علیه رزق و فلیونت مما آتاه الله فعلا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه فعلا، بعدن که دستش باز شد بدهیشو بده. صاحب جواهرم تأیید میکنه. من عبارت خود صاحب جواهر رو بخونم، چون مال فاضل مقداد خیلی مفصل بود از خارج گفتم. صاحب جواهر من این نکته هم نگفتم که فاضل مقداد میگه ذیل آیه هم شاهد ماست. کجا؟ سیجعل الله بعد الاسر یسرا. این سیجعل الله بعد الاسر یسرا یعنی بعدن که گیرد آمد بده. ایشون به ذیل آیه هم میخواد استدلال بکند به این که باید بده. صاحب جواهر تأیید میکنه کلام ایشونو. من کلام جواهر بگم، نقد خودم هم عرض کنم، این بحث رو تمام کنم. فراموش نکنم یه بحث مهمی ما داریم که متعرضش تا اونجا که من نگاه کردم نشدم. تو روایات هم اما تو این کتابا نیست، عامه دارن. و آن این که اگر زوجه توان نفقه نداشت حاکم شهر طلاقش میده. اگر زوج توان نفقه نداشت حاکم شهر زوجه رو طلاق میده، یعنی اگر تقاضا بکنه. یعنی از جاهایی است که طلاق اجباری میشه داد. کجا؟ اونجایی که زوج ولو در ادامه کار توان انفاق را از دست بده. روایت زیاد داریم. حالا باید در فقه ببینیم کجا امام که متعرضش نشده در اینجا. تا آخر این نفقات رو ببین متعرض نشده و گفتیم، ولی میخواییم متعرض بشیم به صورت یه مسئله مستقل. اجازه بدید من بحث تکمیل کنم. اینو فردا من عرض میکنم. این مال فرداست. این مال فرداست انشالله. یه مسائلی هم راجع به مباحث روز داریم انشالله که لازمه گفته بشه فردا. اون رو هم چهارشنبه است عرض میکنم. و اما کلام جواهر. کلام جواهر میگه قلتو هو صریح فی ما قلنا. صریح هست کلام فاضل مقدار در اون چیزی که ما گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم تتمش به ذمه زوج باقی میمانه. بل ظاهر اجماع علی ذلک. ظاهر کلام فاضل مقدار میگه اجماع اصحاب به این که شأن زوجه معیاره. اجمع الاصحاب، اگر اجمع الاصحاب معنیش این است هر چی نداده بعدن باد بده. عبارت این شد قلت و هو صریح فی ما قلنا بل ظاهر و اجماع علی ذلک. در ذیل کلامش یک توجیه دیگری برای آیه سوره طلاق صاحب جواهر میکنه. اینو دقت کنیم، عجیبه از شخص بزرگی می صاحب جواهر که خیلی احترام برش قائلیم، میگه ما آیه رو هم کنیم بر غیر نفقه زوجه، هم کنیم بر نفقه پدر و فرزند و اینا، که اگر انسان نداشت بده بدهکار نمیشه. نفقه زوجه اگر نداشت بده بدهکار میشه، نفقه پدر و فرزند و اینا اگر نداشت بده بدهکار نمیشه. آیه رو هم کنیم بر نفقه پدر و فرزند. آیه مال زوجه است، آیات سوره طلاقه، چه کار به پدر و فرزند داره آیه رو چه رقم هم بکنیم؟ قرآن بعد از حکم به طلاق در آیات قبل میگه لیون فقضو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقو فلیون تقیم ما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. چرا این بگیم؟ و اما آخرین سخن ما، آیا ما میتوانیم با این اجماع جلو ظاهر آیه رو بگیریم؟ آیه خیلی زور داره. حالا ادعای اجماع، ادعای اجماعشون میگه اجماع هم نیست، به علت این شیخ طوسی گفته از شأن زوج باید رعایت کرد. راسته، سابقا هم نقل کردیم شیخ دو. اجازه من میخوام تمام بکنم بحثو، وقت اشکال گذشته، بعدن وقت اشکال گذشته. ببینید بنده از زمین است آیه ظهور روشنی دارد که حال زوج معیاره، اگر نداره اون مقداری که داره. به عبارت دیگر به این خانم گفته میشه درسته تو تاجرزاده ای، اما تو این خانه که آمدی باید با این زندگی ساده بسازی، طلب کار باشی. این خلاف ظاهر آیه است. آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خودش هم میگه بساط ما بساط ساده است، باید با همین بسازی. حالا ما بیان بگیم علما گفتن نه، با اینکه ظاهر آیه اینه توجیه کنیم آیه رو، تخصیص بزنیم آیه رو، من بسیار بعید میبینم که بتوانیم زوج رو در اینجا بدهکار کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.